دوستان عزیز، تاریخ دقیق شهادت امام سجاد علیه السلام مشخص نیست، ولی روایت 12 محرم و 25 محرم سندیت بیشتری دارد. مدت عمر آن حضرت 57 سال و طول امامت آن بزرگوار هم حدود 34 سال بود است. حضرت سید الساجدین علیه السلام به دست ولید ابن عبدالملک به شهادت رسیدند و امروز قبر شریف آن حضرت در قبرستان بقی مظلومانه و غریبانه مأمن و زیارتگاه عاشقان و ارادتمندان خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. یک بار دیگر سال روز شهادت بزرگترین حافظ پیام کربلا حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
کون من الاحزان، کون من الغم و مصدر الاشجار للدمع بالدم والعدل للقرآن قد غيل بالسم فلتندب الأكوان ثقلا معظم مولى البرايا زين السجايا مولى البرايا زين السجايا بالحزن وإلى من الأحزان كون من الغم ومصدر الأشجار للدمع بالدم والعدل للقرآن قد غيل بالسم فلتندب الأكوان ثقلا معظم مولى البرايا زين السجايا مولى البرايا زين السجايا بالحزن وإلى
با تو هر لحظه من بوی خدا می گیرد، عطر اخلاص و مناجات و دعا می گیرد، بچشان بر دل ما طعم عبودیت را، سجده ها من به نگاه تو بها می گیرد. تو ولی نعمت ما، تو ولی نعمت ما و همه دورت هستیم، رحمت واسعت دست مرا می گیرد، تا بقیعت دل شیدای مرا راهی کن، عشق از گوشه چشمان تو پا می گیرد. از تو برگردن اسلام چه دینی مانده، با فداکاری تو شور حسینی مانده. قربت و بی کسی قافله یادت مانده، شام اندوه و شب هلهله یادت مانده. خار غم چشم تو را باز نشانده در خون، پای زخمی و پر از آبله یادت مانده. در خرابه تو هم از پای ننشستی، آخر قامت خم شده نافله یادت مانده. زخم بی‌مرهم چل روز اسارتت، زخم بی‌مرهم چل روز اسارت آقا، سالها سلسله در سلسله یادت مانده. سیالیانیست که انداق شهیدت کرده، تلخی طعنه صد هرمله یادت مانده. قاتلت درد و غم و بی کسی آشوراست، سالیانیست دل زخمیت اربن ارباست. با تو هر لحظه من بوی خدا می گیرد، عطر اخلاص و مناجات و دعا می گیرد. رهبر جان به کف اهل ولایی آقا، مظهر بی بدل صبر و رضایی آقا. به تو و عزت و ایثار و شکوهت سوگند، علم افراشته خون خدایی آقا. ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما هستم. گروه‌های مسلح مخالف طالبان به رهبری احمد مسعود در بغلان افغانستان نیروهای این گروه را محاصره کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی طلوع، به گفته منابع محلی در ولسوالی اندراب در ولایت بغلان، نیروهای طالبان در محور چکری نو کوتل خواک به طول حدود 8 کیلومتر در محاصره قرار دارند. تلاش روز اخیر طالبان برای اعزام نیروهای کمکی از مسیر اندراب با شکست روبرو شده است. این در حالی است که به گفته برخی منابع، عملکرد نیروهای طالبان سرنوشت جنگ در محور خواک و اندراب را تعیین خواهد کرد. شبکه بی بی سی نیز محاصره طالبان در خواک و اندراب توسط نیروهای مردمی و به اسارت گرفته شدن شماری از نیروهای طالبان را تایید کرده است. احمد مسعود، فرمانده مقاومت ضد طالبان، بارها تاکید کرده است تسلیم زورگویی و حملات این گروه نخواهد شد و همچنان به نبرد ادامه خواهد داد. ولایت پنجشیر تنها ولایت در افغانستان است که هنوز در کنترل طالبان قرار ندارد. نیروهای این گروه تلاش میکنند از ولایت همجوار پنجشیر، از جمله بغلان، نیروهای احمد مسعود را هدف حملات خود قرار دهند. هواپیمای بدون سرنشین موتر پارک شده در خانه ای را در شمال شهر کابل هدف قرار داد و 12 نفر از جمله 6 کودک، 2 تا کودک 6 ساله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عصر یک شنبه و یک روز قبل از خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از میدان هوایی کابل و کل افغانستان، هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا موتر پارک شده در خانه ای را در شمال شهر کابل هدف قرار داد. واشنگتن مدعی شد در این حمله پهپادی یک موتر بمب‌گذاری شده داعش که قصد داشت به میدان هوایی کابل، محل استقرار قوای آمریکایی، حمله کند را هدف قرار داده و سرنشینان آن کشته شدند، اما در محل انفجار از مواد منفجره انتحاری یا موتر بمب‌گذاری شده خبری نیست. این جنایت در روزهای بدون دولت افغانستان به وقوع پیوست و حتی تحقیقات ابتدایی در این زمینه انجام نگرفت. خانواده های قربانیان خواستار بررسی این جنایات و محاکمه عاملان آن هستند. از نظر داغدیدگان، آمریکایی‌ها به بهانه داعش و القاعده و با هدف انحراف افکار عمومی عزیزانشان را قتل عام کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا اشتباهات اطلاعاتی غرب در افغانستان را در حالی فاش کرد که این روزها ناامیدانه به دنبال آن است تا قربانی سیاسی فاجعه جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان نشود. با گزارش ایرنا، دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا در برابر کمیته امور خارجه پارلمان این کشور مسئولیت فاجعه جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان را به اشتباه محاسباتی غرب و جانبداری خوشبینانه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نسبت داد که به گفته او تصور می‌کردند آمریکا نیروهایش را در کابل پایتخت افغانستان حفظ خواهد کرد. راب افزود ارزیابی اطلاعاتی دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و همچنین متحدان ناتو تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان در سال 2021 را رد می کرد. وزیر امور خارجه ترکیه رویکرد اتحادیه اروپا درباره پذیرش پناهجویان افغان توسط انقره در ازای دریافت پول را غیر قابل قبول دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری با همتای هالندی خود گفت ما با اروپا درباره پذیرش پناهجویان تفاهم داریم و علارغم سپری شدن یک سال از پیشنهاداتمان برای بروزرسانی توافق هنوز تماسی با ما گرفته نشده است. چاوش اغلو افزود میزان عبور پناهندگان به اروپا 95% کاهش یافته است، اما اتحادیه اروپا تعهدات و مسئولیت‌های خود را انجام نداده است. به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، اتحادیه اروپا باید برای بررسی موج جدید آوارگان افغان به این منطقه با کشورهای همسایه افغانستان وارد مذاکره شود. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان و خروج قوای نظامی آمریکایی و اروپایی پس از 20 سال، شمار زیادی از مردم این کشور به کشورهای همسایه همچون ایران پناه بردند. سخنگوی طالبان ادامه کار سفارت چین در افغانستان را تایید کرد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، ساحل شاهین سخنگوی طالبان اشاره به گفتگوی عبدالسلام حنفی عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه با وو جیانگاو معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین خاطر نشان کرد. با گفته طرف چینی، پکن سفارت خود در کابل را حفظ خواهند کرد. شاهین در پیام توییتری نوشت روابط ما نسبت به گذشته تقویت می شود و چین با کمک های بشردوستانه خود به افغانستان و تقویت کمک ها برای درمان بیماران کووید 19 ادامه خواهد داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در آخرین اظهارات خود چین را شریک اصلی افغانستان توصیف کرده است. شرکت هواپیمایی آریانا پروازهای داخلی خود را از سر می گیرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، آریانا اولین پرواز داخلی خود را برای ساعت 15 امروز از مبدأ کابل به مقصد مزار شریف برنامه ریزی کرده. فعالیت شرکت‌های هواپیمایی افغانستان پس از ورود قوای طالبان به کابل در 15 اگست متوقف شد. در این مدت میدان هوایی حامد کرزی در کابل فقط به پرواز هواپیماهای حامل اتباع کشورهای خارجی و برخی از اتباع افغانستان اختصاص یافته بود. خبرها را از رادیو دری پی می‌گیریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سواحل مکران می‌تواند قطب رونق و ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران با دنیا باشد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در جمع نمایندگان اقشار مختلف، علما و نخبگان چاه بهار در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران با بیان این که سواحل مکران دروازه ورودی ایران به بسیاری از کشورهای دنیا است تصریح کرد. سواحل مکران بسیار جایگاه حساس و مهمی دارد و باید سازوکار و مرکزیت فعالی برای عمران و آبادی این منطقه وجود داشته باشد که مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد. رئیسی افزود کار در این منطقه باید در یک زمان معین به نتیجه برسد تا بهره‌گیری از این ثروت خدادادی و اقتصاد دریا از فرصت‌های ایجاد اشتغال و رونق تولید در این منطقه و نحو احسن بهره برده شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران از همه تلاشگران تامین امنیت منطقه از جمله نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و مرزبانان در نیروهای دریایی، زمینی و هوایی قدردانی کرد. رئیسی با بیان این که سواحل مکران یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری است، خاطر نشان کرد یکی از اولین اقدامات در این زمینه معرفی دقیق و کامل ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه مکران است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که ایران در گسترش روابط دوجانبه هیچ محدودیتی ندارد گفت اگر دولت و تجار لبنان سوخت نیاز داشته باشند، ایران آمادگی فروش و ارسال آن را دارد. و گزارش امروز جمعه ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جبران وسیل وزیر امور خارجه سابق لبنان با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای فروش محصولات نفتی خود به مشتریان جدید افزود، اگر دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته باشند، ایران آمادگی فروش و ارسال آن را داشته و تدبیری که رهبر پر افتخار حزب الله برای پایان دادن به این بحران دست ساخته صهیونیست ها بر ضد مردم لبنان انجام داد، مؤید این واقعیت است که مسیر سرافرازی لبنان تنها از اتکا به خود و استفاده از سرمایه ها و منابع خود می گذرد. وزیر امور خارجه ایران با اعلام این که در حوزه گسترش روابط دو جانبه با لبنان هیچ محدودیتی وجود ندارد، بر دفاع همیشگی جمهوری اسلامی ایران از دولت، ارتش و مقاومت لبنان تاکید کرد. جبران وسیل وزیر امور خارجه سابق لبنان نیز ضمن تبریک انتخاب امیر عبداللهیان به سمت وزیر امور خارجه ایران از فروش و ارسال محموله سوخت به مقصد لبنان تشکر و قدردانی کرد. جبران وسیل با انتقاد از سیاست‌های کسانی که می‌خواهند به مردم لبنان گرسنگی بدهند تا به اهداف سیاسی خود برسند، خواستار گسترش همه‌جانبه روابط فیما بین شد. پس از ورود اولین سفیر بحرین به فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی اولین سفیر خود را در بحرین تعیین کرده است. با گزارش امروز جمعه خبرگزاری معا، خالد یوسف الجلاهمه اولین سفیر بحرین در سرزمین‌های اشغالی نیز برای انجام مأموریت خود این هفته وارد تل‌آویو شده است. منابع صهیونیستی اعلام کردند تل‌آویو ایتان نائیه، فردی که به مدت 8 ماه ریاست موقت هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در امارات را بر عهده داشت، با عنوان سفیر جدید خود در بحرین تعیین کرده است. تشکر می‌کنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
ساعت 4:10 است. دوستان عزیز شنونده، تقدیم حضورتون میشه برنامه اینجا چراغی روشن است، با این توضیح که این برنامه تکرار برنامه صبح است. عزیزانی که در نوبت صبح موفق نشدن این برنامه را بشنون، حال میتونن بشنون. پیشکشتان اینجا چراغی روشن است.
اینجا چراغی روشن است.
خدایا دست ما را بگیر و ما را در پناه خود نگاه دار.
و شما شنونده های عزیز برنامه سلام.
سلام یاران مهربان. از خدای بزرگ برایتان حال خوش می‌خواهیم.
زندگیتان پر از خیر و برکت باشه.
سلامت باشین.
و روز و روزگار بخیر و نیکی. پنجمین روز از ماه محرم است
و بنابر روایت سالروز شهادت امام عابدان و مناجات کنندگان حضرت زین العابدین علیه السلام،
مناسبت امروز را به همه شما عزیزان تسلیت میگیم.
Thank you. قسمت این بود بال و پر نزنی، مرد بیمار خیمه ها باشی. حکمت این بود روی نی نروی، راوی رنج نیلوا باشی.
سر بریدند پیش چشمانت دشتی از لاله و عقاقی را، پس گرفتید از یزید آخر علم با شکوه ساقی را. سلام بر علی ابن الحسین، زینت و زیور عبادت کنندگان.
سلام بر پیام رسان قیام حسین علیه السلام.
سلام بر او و اشک و سجده هایش.
سلام بر او و واژه واژه دعاهای پر از سوز و عشق و معرفت و داناییش. من در این زندگانی، همین زندگانی فرسوده خود، چه بسیار ابرها دیدم که گریه هایشان از نسل مناجات تو بود.
آسمان های فراوانی می شناسم که مرسی خان گلوی شاعرانه تو بودند. تو که تسلیم و رضای کلماتت آه با آه غزل شد و در تاریخ با فریاد جاودانگی رسید.
مهار واژگان طوفانیت هرگز میسر نیست وقتی که با باد سفر می کنند و سر از الهام و وحی غزلهای عالم در می آورند. وقتی نغمه های داوودیت در سجده ها و سجاده ها رسوخ می کنند و هر دست دعایی به یاد نام تو از خداوند پاسخ میگیرن.
یقین دعاها تویی، امید ندبه ها و سجده ها، چشم از چراغ گریه های تو نمیتوان برداشت.
سرها بر سر نیها در سفر بود، سرها بر سر نیها در سفر بود، از تف جان تو مولا شعله برگون، از تف
سرها بر سر
بر سر نیها در سفر بود، از تف جان تو مولا خورشید زمینی زین العابدینی، خورشید زمینی
همه بگم
ای گل زهرا نور چشمان مؤمنینی، سجاد یبن اچام، سجاد یبن اچام، سجاد یبن اچام، سجاد یبن اچام،
سینه بزن
نچاد. دیدی در دل آتش خیمه ها را، خواندی خطبه های کرب و ولا را، دیدی در دل آتش خیمه ها را، خواندی خطبه ها ای جان ها
فدایت، میگریم برایت. وای اگر باشد در قل و زنجی دست و پایت، ای جان ها فدایت، میگریم برایت، ای جان ها فدایت.
ما هر روز دعا میکنیم،
چیزهایی را از خدا میخواهیم.
شاید خیلی وقتا خود ما هم متوجه نباشیم که جمله‌ای که میگیم یک دعاست.
درست است. مثلا با خود میگیم خدا کنه امنیت به افغانستان بیایه.
بله، یا وقتی از دوست خود خداحافظی میکنیم به او میگیم بخیر باشی.
دقیقاً. یا وقتی فرزند ما کار خوبی میکنه میگیم کلان شوی بچه. دعا حرف زدن با خداست
و حاجت خواستن از او.
چه کسی بهتر و بیشتر از خدا به حرفهای ما گوش میکنه؟
و چه کسی بهتر و بیشتر از او میتونه ما را به خواسته های ما برسانه؟ بعضی دعا کردن ها روزانه است، مثل دعاهایی که سر نماز میخوانیم،
یا دعاهایی که وقت بیرون شدن از منزل خانواده در حق ما میکنن، حتی یک بامان خدایی معمولی.
بله، اما بعضی دعاها در یک شرایط خاص است، مثل دعاهایی که این روزا بر دفع بیماری داریم، مخصوصا این بیماری سخت و کشنده کرونا،
یا دعاهایی که وقت کشت و کار میکنیم تا خدا به زراعت ما برکت بده. گاهی مردم دست جمعی دعا میکنن، یک مراسم دینی یا مذهبی، مثلا مراسم احیای شبهای قدر، مسجد محل یا مسجد شهر یا مسجد جامع شهر یا یکی از زیارتگاه های مهم در کشور. همه جمعیت که حاضر هستن با هم دعا میکنن و با هم آمین میگن.
بله درست است. و یا دعاهایی که در وقت خشکسالی میکنیم و از خدا نعمت برف و باران را طلب میکنیم.
نماز و دعای باران را مردم دست جمعی میخوانند
و دست خدا با جماعت است. خدا دعاهای جمعی را خیلی دوست داره.
یادش به خیر زمستانای برف پشت برف، یادش به خیر بارانای رد درد. پدرم قسم کرد که وقتی برف می آمد کم و توم نمی آمد، خوبم و تو دلسیر می آمد. مگم چی شد که کم کم آسمانم اقتصادش ضعیف شد و برف و بارانش جیره بندی شد. مردم آبادی ما که بالا خدا را دارن و پایین چشمشان به زمینکایشان است که حاصلکی به تو روزگارشان تیر شود. مگم امسال سیومین سال است که زمستانا بی برف است. برف است، مگم یک سفیدک میکنه و بس خلاص. باز مردم خود دلداری میتن که خیر است انشالله که بار شوه و باران ماران بیایه و زمینا بتانه از خشکی برایه و دانه ها سبز کنن، خوشه ها جان بگیرن و شاخه ها سبز پوش شون. پارسال که بامیه کشت کده بودیم نه و پندک کده بود که از دست خشکی و بیابی بیخی چوب شده رفتن و از خوردن نبودن. کلش ایزم کده در دادیم، کشت در ندادیم، زندگی خود در دادیم. امسال گفتم بیا یک چیزی کشت کنیم که دعا و قضرورت نداشته باشه.
رفتم در مسجد که همراه کلانترها و مویسفیدها مشوره کنم و نظر اونا را بگیرم. نماز که خواندیم دیدم که درد مشترک مردم همی گپ هست. ملای امام روی کرد طرف مردم و گفت: مردم، اول شما از زندگی هایتان بگوین که چطور مگذره. عبدالقدوس نیالفروش خیست و گفت: ملا صاحب، ما کسب پدریم اینمی نیالفروشی بوده و هست، مگه مال نیالایم زنده و بنده در خودم میمانه و کس نمیبریشان. چرا؟ چون که مردم اله به اله زمینکای خود او بتن و رزق و روزی شب روز خود بگیرن. کس فرصت نداره که نهال بخره و چند سال ماتل حاصل او شوه. از او طرف مامور بشیر خیست و گفت: مردم، ما سالا درس خواندم که بتانم در قسمت زراعت و آبیاری زمینایتان قسمی کمک کنم که خرج کم کنین و حاصل زیاد بگیره. مگه مالی که اتو خشکی آمده ایران ماندیم که چی کنیم؟ یک بنده در دیبالا زده بودیم که یک ذره او بر ما هم جمع شد و بین خود تقسیماتش کنیم، که حال اونجام یک چقری خشک شده و بس خلاص. از چشمام خو فقط جرجرک او میه که تون همیشه اواره سر زمین ها راست کرد. خو خلاص هر کدام درد دل خدا گفتن. مولا امام که گپای اهالی را خوب مشنید رو کرد به مردم و گفت: مردم، رزق و روزی دست خداست، ولی به دست آوردنش به تلاش و کوشش ما هم بستگی داره. اما گاهیست که ما تلاش هم میکنیم ولی بازم دستای ما خالی میمونه. مثل همین حالت که فعلا چند وقت شده سر دچار شدیم. من مطمئن استم که دگاه هم روزگارشان بهتر از عبدالقدوس نیالفروش نیست، خصوصا اونایی که 3-1 زمین اجاره کردن بیخی سرشان تاوان شده. گپی که میخوایم بزنم دیگه چیز است. ما و شما عقیده داریم به ای که از اینمی زندگی های دنیایی باید آخرت خود جور کنیم. از دنیا مزرعت الاخره. خیلی مهم است که نسبت به هم چقدر میربان بودیم، چقدر سختی ها به فکر هم بودیم، چقدر دست نادارترا را گرفتیم، چقدر وقت چیزی داشتیم شکر خدا را به جا آوردیم. من از کسی نام نمیبرم، ولی قبول داریم که دیانت های ما کمی سست شده. آدم ها هر کس در فکر خود است، دیگه خیر و خیرات نداریم. اولادای ما مثل پدرای ما توکل به خدا گفته پیش نمیره. اینا چیزای کمی نیست، ولی باور کنین اگر سابق برف و باران زیادتر بود مردم هم نسبت به همه سخاوت داشتن. مگه مال چی؟ بین از صدق دل روی ده خدا کنیم و ازش بخواییم که رحمت خود از ما نگیره. من میفهمم که شاید جوانترا که ساینس و فیزیک و بیولوژی خواندن چیزی هم اگر نگوین پیش خود یک پسخندک بزنن، ولی من اعتقاد دارم که باید اعتقاد داشته باشیم. ما و شما مثل سنگ و چوب و دیگر موجودات زندگی نداریم. ما روز آخرت داریم و در این دنیا هم باید عقیده خود همراه تلاش خود یکی کنیم که بتانیم سربلند دنیا و آخرت باشیم. امام حسین علیه السلام فرمود: ان الحیات عقیدتون و جهاد. یعنی که ما هم عقیدمند باشیم هم کوشش داشته باشیم در راه عقیده خود. حالا که دلایل زمینی ما در خشکسالی ختم شده، بیاین به خدای آسمانا و زمین روی بندازیم و از او بخواییم که باران رحمت خدا به زمینای خشک و ترقیدی ما ببخشه. او سرگذشت تاریخی را شنیدین که ادهی میخواستن دعای باران بخونن، همه گی حرکت کردن، اما فقط یک طفلک با خودش چتری برده بود. چرا؟ چون که او ایمان داشت که دعا میکنن باران هم میایه. آلیام ما از شما میخواییم که از سر صدق و اخلاص دعا کنین و همه با هم فردا دعای باران را بخونیم. و اتفاقا این روزا روزای عزاداری امام سجاد علیه السلام هم است، امام مهربانی که در صحیفه سجادیش دعای باران آمده. پس چی بهتر که با لسان امام زین العابدین علیه السلام از خدا بخواییم که ما را با رحمتش کمک کنه.
همچنان در کنار شما هستیم از برنامه اینجا چراغ روشن است.
تشکر که با ما همراه هستید.
دعاهایتان قبول پروردگار مهربان باشد.
لطفاً بر ما هم دعا کنید.
ما هم برای شما دعا میکنیم.
میگن یکی از دعاهای مستجاب دعاییست که ما در حق دیگران میکنیم.
از خدا برای مردم سلامتی میخواییم،
رونق در کاروبارشان میخواییم،
از خدا میخواییم که در خانواده ها صلح و سازش باشه
و در کل کشور صلح و سازش باشه، امنیت باشه.
در حق همسایه ها دعا میکنیم.
بله، و در حق هر کسی که از ما دعای خیر میخواه.
خب با این بحثی که داشتیم راه قبولی دعا درباره خود ما هم پیدا شد دیگه.
چطور آقای موحد؟
هیچ خانم صادقی، پیشتر گفتیم که دعا در حق دیگران مستجاب است دیگه، نه؟
بله.
خب ما باید کاری کنیم که دیگران در حق ما دعا کنن دیگه.
بله، چی گپای خوبی راست گفتین. و مردم نیکی برسانیم و خیرخواهشان باشیم تا اونا بر ما دعا کنن، دعایی که حتما دیگه مستجاب میشن.
بله. دعای گوشنشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ گوشنشینان یعنی آدم های اهل دل، آدم هایی که با خودشان و خدای خودشان خلوت می کنند، اهل فکر و ذکر و عبادت هستند.
بله، دعای افراد را هم خدا زود قبول می کنند. به همین خاطرم از قدیم بین مردم رسم بوده که از بعضی آدم های پاک نفس و صاحب نفس خواهش میکردن که برشان دعا کنن.
بله، از عارفی یا از عالمی یا سیدی یا سرسفیدی یا از هر کسی که به بین مردم به خدا ترسی و تقوا مشهور و معروف بودن التماس دعا میکردن.
گاهی حتی بر اونا تحفه هم میبردن و از اونا دعا میخواستن. سفر، یک سفر ضرور و کاری.
برنامه داریم، برنامه مهم برای آینده خود.
وقت بیرون شدن از خانه از پدر و مادر خود میخواییم که بر ما دعا کنند.
درست است، میریم دست پدر و مادر خود میگیریم و میبوسیم و میگیم دعایتان بتین.
و اونا هم هر قدر که دعا یاد دارن صمیمانه و از ته دل و با اخلاص بدرقه راه ما میکنن.
بعد از گرفتن دعای پدر و مادر دل ما پر میشه، خاطر ما جمع میشه، حال ما خوب میشه و راهی سفر میشیم. همچنان در ادامه برنامه اینجا چراغ روشن است از رادیو دری با شما عزیزان هستیم. خانم صادقی اگر موافق باشین،
بله،
از همکاران ممثل ما تقاضا بکنیم نمایش کوتاه را تقدیم شنونده های عزیز بکنیم.
بسیار عالی.
این که میگویم ادعا نیست، من در کاروبار و زندگی و تجارت تا به حال یک بار هم ضرر نکردم.
مزاح میکنی دوست ارجمند، چگونه ممکن است در زندگیت حتی یک بار هم ضرر نکرده باشی؟
خب دوست من، بیا مرا امتحان کن تا حقیقت سخنم برایت نمایان شود.
چون شما در عراق زندگی میکنی و خرمای زیادی در آن وجود دارد، محال است در آنجا خرما بخری و سود کنی، چون خرما در عراق بسیار فراوان است. حال برای من ثابت کن که ضرر نمی کنی.
امتحانی را که برایم تعیین کرده اید قبول دارم. همین فردا خرما می خرم و به طرف عراق روانه می شوم. خوب است؟
بسیار خوب، بسیار خوب.
دخترم، گردش و تفریح در موسل چطور بود؟
عالی بود پدر جان. مادر من بسیار از گردش و تفریح راضی بود. خیلی خوب بود.
خوشحالم که به شما خوش گذشته است. دخترم؟
بله پدر جان.
در وقتی آمدم به نظرم گردن آویزت به گردنت بود.
پدر جان، گردن آویزم نیست، انگار گم شده است.
ببین دخترم، شاید جای گذاشته ای و یادت رفته است.
نه پدر جان، به گردنم بود.
حال دستور می دهیم که همه به دنبال گردن بند تو بگردند.
پدر جان، اگر پیدا نشود چه؟
خاطرت جمع باشد دخترم، پیدا می شود. برای کسی که بتواند گردن بند تو را پیدا کند، پاداش بزرگی در نظر می گیرم.
اینجا چه خبر است؟ چرا مردم از شهر بیرون آمدند و این گونه سرگردانند؟ بگذار از این پدر بپرسم که ماجرا چیست. پدر جان،
چه شده؟
پدر جان چه شده است؟ چرا مردم دیوانوار بیرون ریخته و در دشت و صحرا پراکنده شدند؟
خلیفه به همراه خانواده به اینجا به تفریح و گردش آمده است.
عجب.
آری، و حال گردن آویز دختر خلیفه گم شده است.
گم شده است؟
آری، خلیفه گفته است که پاداش خوبی به یابنده خواهد داد.
بسیار خوب،
فرزندم،
بسیار خوب.
فرزندم، ما فراموش کردیم برای خودمان غذا بیاوریم. حال اگر به شهر و خانه من برگردیم، دیگران از ما سبقت میگیرند. حال هم گرسنگی امان ما را بریده است.
پدر جان، من خرما دارم و میفروشم.
بسیار عالیست، میتوانی خرمایت را به این مردم بفروشی، من هم از تو مقداری میخرم.
بسیار خوب، بسیار خوب. اجازه بدهید که من به مردم اعلام بکنم که خرما دارم. خرما دارم، خرما، خرمای اعلا دارم، خرما.
فرزندم، خرما به زودی خواهی فروخ، من میدانم.
سپاسگزارم پدر جان، سپاسگزارم.
آهای تو.
بله بله.
گردن آویزی را ندیده ای؟
گردن آویز؟ خیر سرورم، من ندیدم.
اینجا چی میکنی؟
من خرما میفروشم. از روزی که تجارت میکنم هیچ وقت ضرر نکردم. دوستانم این را باور نداشتند که من در این کار ضرر نمیکنم. مرا امتحان کردند و گفتند که در موصل خرما زیاد است و اگر خرما ببری قطعا ضرر میکنی. حال اینجایم و خرمایم را به قیمت خوبی هم میفروشم.
قابل باور نیست
سرورم، راست میگویم. من از روزی که سر و کارم با تجارت است تا حالا هیچ وقت حتی یک بار هم دچار ضرر و زیان نشدم.
چطور ممکن است؟
من کودکی فقیر، یتیم و بینوا بودم. مادری پیر، مسن و ضعیفی داشتم. همه توانایی هایم را برای خدمت به مادرم در سن کودکی به کار بردم. برای تداوم زندگی در روز کار میکردم و کسب روزی مینمودم و برای خود و مادرم تکنانی تهیه میکردم.
بسیار خوب.
زمانی که به سن 20 سالگی رسیدم، مادرم در حال احتضار بود و در آخرین لحظات عمرش هر دو دستش را به آسمان بلند کرد و با مهر و محبت مادری اینچنین برایم دعا کرد که خداوند مرا موفق گرداند و هیچ وقت در دین و دنیا خسارتمند نگردم و دختری از بهترین خانواده های زمان را به ازدواجم در بیاورد و طوری باشم که خداوند خاک را در دستانم تبدیل به طلا بگرداند. اما امتحان نکردم که خاک در دستم طلا شود. باید امتحان کنم. جناب خلیفه، جناب خلیفه، این چیست؟ گویا طلاست.
این در دستان تو چی میکند؟ گردن آویز دخترم هست.
جناب خلیفه، دعای مادرم به این که دست به خاک بزنم و طلا شود هم مستجاب شد.
درست است. ما به تو که این گونه مورد لطف مادر قرار گرفته ای پاداشی خواهیم داد.
Thank you.
دخترم، مرد تاجر مردی خوبی است. آنگونه که فهمیدم در کاروبار و زندگیش موفق است. اهل دین و دیانت هم هست. زندگی خوبی هم دارد.
اگر نپذیرم چه؟
میل خودی توست دخترم. اما در میان خواستگاران تو کسی را برازنده تر از او نمی بینم.
او که از من خواستگاری نکرده است پدر.
ترتیب این کار را هم می دهیم. ما راهش را بلدیم دخترم.
باشد پدر جان، می پذیرم.
می گویم نیک به سعادت چنین فرزندی که چنین از دعای مادر بهره‌مند است.
دعاهای پدر و مادرم همیشه با من بودن. آنها همیشه به زندگی من چسبیدن.
دعا خواندن ارتباط مؤثر ما با بزرگترین نیروی جهان است.
در هنگام دعا بهتر است قلب بدون کلمات داشته باشی تا اینکه کلمات بدون قلب.
وقتی برای کسی دعا می کنی، شیوه نگرش شخصی خود در مورد او را بهبود می بخشی.
دعاهایتان مستجاب دوستان عزیز. در این لحظه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب امین نیاره.
عرض سلام و ادب احترام به شما و همه عزیزان شنونده و تسلیت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو دارم. انشالله که عزاداری‌های همه عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. بعد از شهادت حضرت حسین و واقعه جانسوز عاشورا، شرایط امامت برای چهارمین امام خیلی خاص و منحصر به فرد بوده. جالب هست که بدانید امام باقر علیه السلام می‌فرمایند در کل شهر مکه و کل شهر مدینه 20 نفر هم نبودند که دوستدار پدرم امام سجاد باشند. و حضرت سجاد باید در چنین شرایطی سکندار هدایت و امامت جامعه باشد. در این حال حضرت از یک سری روش‌های استفاده کردند تا این مسئولیت الهی رو به نحو احسن انجام بدن. یکیش مسئله دعا هست. امام سجاد آموزه‌های دینی و نابترین دستورالعمل‌های اسلامی رو به زبان دعا بیان کردند. زشتی ظلم و زشتی همکاری با ظالم را به زبان دعا بیان کردند. حفظ حرمت‌ها و رعایت اخلاق اسلامی رو به زبان دعا بیان کردند. توجه دادن به اعتقادات صحیح و عمل به دستورات دین رو به همین زبان بیان کردند. این یک بخش از روش امام سجاد علیه السلام بود. روش دوم از روش گریه هست. در طول 34 یا 35 سال امامتی که حضرت سجاد دارند، روز و شب حضرت دارن گریه می‌کنند. چشم مبارکشون به آب یا غذا می افتای گریه می کنه. گوسفندی رو می بینن می خواد ذبح بشه، گریه می کند. و مدام علامت سوال در ذهن بینندگان ایجاد می کرد. عده زیادی می پرسیدن دلیل این گریه را. حضرت اشاره می کردن به شهادت مظلومانه پدرشون حضرت حسین علیه السلام که در کربلا با لب تشنه میان دو نهر آب به شهادت رسیدند. روش سومی که امام سجاد دنبال کردند روش رفتاری و اخلاق عملی هست که این روش در ساموس‌ترین مدل هست برای همه انسان‌هایی که خواهان اصلاح رفتاری و اخلاقی هستند و یا آنانی که زمره دوستان این خاندانند. خب عده‌ای بودند رفتارهای ناشایست با امام سجاد داشتن توهین ها میکردن یا نامهربانی هایی از آنها سر میزد، اما میبینیم امام سجاد کریمانه اونها رفتار میکند که عده زیادیشون تغییر روش میدادن و میفهمیدن که اونها خطا کردن، اونها اشتباه کردن. من با اجازه همه عزیزان روایتی را از امام سجاد عرض کنم که در قالب یک خاطره بیان میفرماید که پدرم امام حسین در روز عاشورا در آخرین لحظه که خواست به میدان برود برای وداع با اهل حرم آمد، با من هم وداع کرد و من که گرفتار بیماری تب بودم من رو به سینه فشرد و فرمود پسرم به ترس از ظلم به کسی که جز خدا یاری ندارد، یاوری ندارد. این کلام امام سجاد به عنوان بیان آخرین فرمایش حضرت حسین ناظر به این هست که انسان متوجه باید از هر نوع ظلم و ستم و ستمکاری نسبت به همگان دست بردارد، خصوصا اون مظلوم و غریبی که خدا یاور اوست. خدا به هر حال به عنوان حق خواه داد مظلوم را از ظالم میگیرد. به این امید که انشاءالله همه ما در مسیر عمل به دستورات دین توفیق روزافزون داشته باشیم، زیارت امام سجاد نصیب همه عزیزان شود. همه شما را به خدای بزرگ و متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت.
تشکر میکنیم دوستان عزیز از اینکه با ما همراه و همدل بودید. دعاهایتان مستجاب و ما هم از شما التماس دعای خیر داریم.
با پایان برنامه اینجا چراغ روشن است رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
سپاسگزاریم خوبان شنونده از اینکه همچنان با رادیو دری همراه هستین. مجله اقتصادی عنوان برنامه بعدی است که تقدیم حضورتان میشه. انشالله که مورد پسندتان قرار بگیره.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تلاش مقام‌های طالبان برای بازسازی راه‌ها، ایجاد سهولت در گمرک‌ها و واردات و صادرات، جریان مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان، بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان بر بسیاری از مناطق افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. مدیر پایانه مرزی دو قارون ایران گفت از ابتدای امسال تا پایان ماه اسد 619,199 تن انواع کالا با 22,364 کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی دو قارون تایباد در ولایت خراسان رضوی به افغانستان صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 260% افزایش داشته است. سید احمد نظام انواع مصالح ساختمانی، میلگرد، پترول و گاز مایع را از مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان اعلام کرد و افزود پایانه مرزی دو قارون، دروازه طلایی برای تجارت و ترانزیت کالا و یکی از پرترددترین معبرهای زمینی ایران در بخش کالا و مسافر است. بانک مرکزی افغانستان و بانک‌های خصوصی این کشور دستور داد فعالیت‌هایشان را از سر بگیرند و میزان برداشت پول را نیز برای هر فرد به $200 معادل 20 هزار افغانی در هفته محدود کنند. در پی تسلط طالبان بر افغانستان، نظام بانکی افغانستان تعطیل شد که مشکلات زیادی را برای مردم و تاجران ایجاد کرد. مسئولان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در شمال افغانستان می گویند که پس از تحولات اخیر کار خط آهن حیرتان که واگنهای کالاهای وارداتی را به داخل افغانستان انتقال می داد متوقف شده بود که بر اثر تلاشهای این نهاد و اداره ولایت و همکاری سرکنسول ازبکستان در مزار شریف دوباره فعال شد. مسئولان محلی طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان گفتند که پلها، پلچک ها و جاده هایی که در جریان جنگ ها تخریب شده اند بازسازی می شود. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید از قندهار.
بالاخره جنگ ها، انفجار، بمباران، انتحار و بحث های ناامنی در ولایت های جنوب افغانستان خصوصا در قندهار، مرکز جنوب افغانستان به پایان رسیده و خبر جالبی که بعد از این جنگ ها و ناامنی ها از این ولایت داریم این است که طالبان جاده ها و پول ها و پلچک هایی که در جنگ های اخیر از سوی هر دو طرف خصوصا از سوی طالبان تخریب شده بودند دوباره آن را بازسازی می کند. در شهر قندهار در جنوب افغانستان خصوصا در داخل شهر برخی از پلچک های کوچک و جاده هایی که بر اثر بمب گذاری های طالبان تخریب شده بودند شهرداری یا شاروالی قندهار دوباره که ریاست آن در دست ملا حسن یکی از رهبران طالبان است دوباره آغاز کردند و بازسازی مجدد این پلچک ها و جاده ها. تا اکنون چندین مورد بمبگذاری این پلچک ها و پول ها و جاده از سوی طالبان بازسازی شده و این بازسازی همچنین ادامه دارد. در جنگ های اخیر اکثریت بخش های جاده ها و پول و پلچک در جنوب افغانستان تخریب شده. حتی اکثریت پول های بزرگ از قندهار تا کابل و از قندهار تا هرات بر اثر بمبگذاری های طالبان تخریب شده است. بزرگترین وسیله نظامی در دست طالبان بر ضد قوای خارجی و افغان بمب‌های کنار جاده بود و این وسیله یکی از مهلک‌ترین وسایل جنگی در جنگ دو دهه افغانستان محسوب می‌شد. بر اثر این بمب‌گذاری‌ها بخش بزرگی از پول و پلچک از جاده قندهار تا هرات و از قندهار تا کابل تخریب شده است. حتی دولت افغانستان بعد از آن که طالبان با این گونه طریقه یعنی بمب‌های کنار سرک و بمب‌گذاری‌ها برای پول و پلچک که هدف آن با مشکل روبرو کردن نظامیان افغان و خارجی و انفجار دادن وسایل نظامی آنان بود، حتی دولت مجبور شد هر دو طرف پلچک‌های کوچک را جوشکاری کند، یعنی بولدینگ‌کاری شود که تا راه برای افراد طالبانه باشد که زیر این پلچک‌های کوچک بمب‌گذاری کند، یعنی هر دو طرف این پلچک‌ها با سیخ گل‌ها یا آهن‌های بسیار قوی جوشکاری یا بولدینگ‌کاری شده بود. اما جایی که این راه برای آنان باز بود اکثریت آن بمب‌گذاری شده و این پول و پلچک تخریب است. در مجموع هم جنگ در افغانستان جاده کابل و قندهار را به شکل بنیادی و شدیداً آسیب دیده، شدیداً تخریب شده و هم اکنون نیاز بسیار جدی برای بازسازی و نوسازی دارد. اما دولت طالبان در حال حاضر با مشکلاتی جدی اقتصادی روبروست و بعید به نظر می‌رسد تا جاده کابل قندهار و قندهار هرات از جاده‌های بسیار بنیادی و درجه یک افغانستان است به زودی بتواند طالبان آن را به شکل قبلیش بازسازی کند. جاده کابل قندهار و کمک‌های جامعه جهانی در سال‌های اولین بعد از